ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. توقف خصومت ها در سوریه بر پایه پیشنویس طرح آمریکا و روسیه از روز شنبه به اجرا در می آید. وزیر امور خارجه ترکیه می گوید این کشور هیچ برنامه‌ای برای حضور نظامی در سوریه ندارد. یک بمبگذار انتحاری در نزدیکی کابل دست کم 13 نفر را کشت. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید و پس از اون شنونده برنامه کارنامه باشید. بر پایه گزارش ها در شامگاه دوشنبه، توقف خصومت ها در سوریه بر پایه پیشنویس طرح آمریکا و روسیه از روز شنبه آینده 27 فوریه به اجرا در می آید. شبکه تلویزیونی الجزیره می گوید که پیشنویس این طرح آتش بس را به دست آورده است. این گزارش از یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود نیز تایید شده، اما به گفته او گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره، گروه وابسته به القاعده و گروه هایی که از سوی سازمان ملل متحد گروه های تروریستی شناخته می شوند شامل این آتش بس نخواهند شد. مقام های آمریکایی می گویند پس از گفتگوی تلفنی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسش، بیانیه رسمی در این باره منتشر خواهد شد. 10 روز پیش قدرت‌های بزرگ تصمیم گرفتند برای پایان دادن به خصومت‌ها در سوریه به مدت یک هفته چاره‌ای بیندیشند، اما اینک 3 روز پس از ضرب العجل مذکور آنها به توافق رسیدند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه میگوید حضور نیروهای ارتش این کشور در خاک سوریه در دستور کار آنکارا نیست. به گزارش رویترز وزیر امور خارجه ترکیه در این باره افزود که حضور نیروهای زمینی در خاک سوریه باید در برگیرنده تمام کشورهای عضو ائتلاف شود.
یعنی tüm ülkelerle birlikte yapmalıyız. Bu Türkiye'nin tek başına Suudi Arabistan'da yapacağı bir şey.
آقای چاوشوغلو روز دوشنبه با اشاره به نشست مخالفان حکومت دمشق که قرار است روز سه‌شنبه فردا در ریاض برگزار شود، اظهار نظر کرد که حملات هوایی روسیه بزرگترین مانع بر سر راه برقراری آتش بس در سوریه است. آنکارا اعلام کرده که 5 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 2,600,000 شهروند سوری را به خاک ترکیه پناهنده کرده است. به گفته مقام های افغان روز دوشنبه یک بمبگذار انتحاری در استان پروان در نزدیکی کابل دست کم 13 نفر را کشت و 22 تن را زخمی کرد. ژنرال زمان ماموزای رئیس پلیس این استان که در 60 کیلومتری شمال غربی کابل قرار دارد اعلام کرد که این انفجار در نزدیکی یک بازار و یک مرکز بهداشتی منفجر شده است. 9 غیر نظامی و 4 مامور پلیس در میان کشته شدگان هستند. بر پایه گزارش ها هدف این حمله یک فرمانده پلیس در منطقه بوده است. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیامی ویدیویی ضمن دعوت دوباره از مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 را گام اول و انتخابات مجلس را گام دوم خواند. محمد خاتمی در این پیام که در وبسایت او منتشر شده با اشاره به فهرست اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت حسن روحانی در انتخابات مجلس و مجلس خبرگان رهبری پیشنهاد کرد که این فهرست ها با نام لیست امید منتشر شود. ساعتی پس از انتشار پیام آقای خاتمی، صفحه اینترنتی این پیام از دسترس خارج شد و در آدرس آن اعلام شد که این صفحه به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از دسترس خارج شده است. مسئولان قوه قضاییه ایران از زمستان سال 93 اعلام کردند که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است. شنوندگان گرامی رادیو فردا، درباره انتخابات یا هر آن چیز دیگری که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگان در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو و حتی سوالاتون رو با اونها مطرح کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و شب و روز در اختیار شماست. و بهروز کارونی برنامه کارنامه رو میسازه و این برنامه الان اون رو میتونیم بشنویم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته با برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به آغاز نشست رسمی شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. سمیه محمودی میمند، وکیل کارگران مجتمعی مثل خاتون آباد، از آزادی آخرین گروه از کارگران بازداشتی این مجتمع خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفت تمامی 28 کارگری که روز ششم بهمن بازداشت شده بودند، هر یک با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان شهر بابک آزاد شدند. این کارگران همراه با ده‌ها کارگر دیگر اخراجی پیش از بازداشت همراه با خانواده‌های خود دست به تجمع زده بودند. به نوشته ایلنا، خانم محمودی میمند گفت که پیگیر مسئله بازگشت به کار و حل مسئله استخدامی این کارگران خواهد بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای در مورد آزادی تمامی کارگران بازداشتی مجتمعی مثل خاتون آباد نوشت که برخورد با کارگران معترض در ایران نتیجه سیاست سیستماتیک دولت حسن روحانی برای آنچه که به سکوت کشاندن کارگران نامیده است. به نوشته سایت اتحاد، این تشکل صنفی اشاره کرد که کارگران با به راه انداختن اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها نشان دادند که نه تنها با تشدید فشارها و سرکوب‌ها به عقب نرفتند، بلکه جسورانه‌تر و قدرتمندتر ظاهر شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خواستار منع تعقیب، لغو وثیقه‌ها و بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی مجتمعی مثل خاتون آباد شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و همه خبر داد که داوود رضوی از اعضای هیئت مدیره این تشکل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهام‌های آقای رضوی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی از طریق حضور در تجمع‌های غیرقانونی بوده است. پیش از این نیز عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در استان کردستان، به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، قرار است ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل، در روز 3 اسفند ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران محاکمه شود. آقایان رضوی و مددی پیش از این نیز چند بار به دلیل فعالیت‌های سندیکاییشان بازداشت و زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با محکوم کردن حکم 5 سال زندان برای آقای رضوی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی برای کارگران و فعالان کارگری شد. غلامرضا غلامحسینی، عضو سابق این سندیکا مقیم کانادا، درباره صدور حکم زندان علیه داوود رضوی و نیز محاکمه ابراهیم مددی عقیده دارد.
حاکمیت به خاطر ضعفی که در اداره امور کشور داره، هر کسی که اعتراض میکنه و اعتراض به حقی هم داره باش برخورد میکنه و برخورد حاکمیت برخورد غیر قانونی، غیر انسانی، غیر حقوقیه که در هیچ قالبی قابل تعریف نیست.
خبرگزاری ایسنا خبر داد که اقدام ماموران شهرداری تهران در جمع‌آوری دست فروشان در اطراف مترو شادمان در خیابان آزادی در روز 26 بهمن به درگیری و زخمی شدن تعدادی از دست فروشان انجامید. ایسنا به نقل از چند شاهد نوشت که ماموران شهرداری بدون تذکر و هشدار از ماشین‌ها پیاده شدند و شروع به برهم ریختن و واژگونی چرخ‌دستی‌ها کردند که این کار باعث درگیری و مجروح شدن چند تن از دست فروشان شد. حدود 250 تن از کارگران فصلی نیبر شرکت کشت و صنعت هفتتپه در اعتراض پرداخت نشدن بیش از 6 ماه بیمه خود دست از کار کشیدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران معترض گفت معترضان به قصد تجمع در مقابل ساختمان فرمانداری شهر شوش 7 کیلومتر راهپیمایی کردند. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی پس از وعده برخی از مسئولان برای پیگیری مطالبات معترضان پایان یافت. شورای عالی کار نشست‌های خود را برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده آغاز کرده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712 هزار تومان است. در این میان بد نیست اگر به چند آمار که از سوی مجتبی رحمان دوست، نماینده مجلس از تهران، ارائه شده است اشاره کنم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، وی با استناد به گزارش رسمی وزارت اطلاعات گفت 14% جمعیت ایران دچار گرسنگی هستند. این نماینده مجلس همچنین اشاره کرد که حدود 10 میلیون تن از افراد جامعه ایران بر مبنای یارانه ماهی 45500 تومان زندگی می‌کنند. با توجه به این آمارها به بحث‌های مطرح شده در شورای عالی کار در مورد حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران که در سال جاری 712 هزار تومان است می‌پردازم. به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفته که در سال‌های گذشته تعیین دستمزد بیشتر بر پایه چانه‌زنی و همچنین توجه به نرخ تورم بود، ولی در سال جاری قرار بر این است که به گفته او کار بهتری انجام شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود که کار بر روی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت آن از سوی کارفرمایان در حال انجام است و پس از آن رقم پیشنهادی کارفرمایان تعیین و اعلام می‌شود. به یکی از اختلاف نظرها در تعیین بسته مزد سال آینده را روشن نبودن وضعیت بود خانوار دانست و گفت در گزارش‌های تامین اجتماعی متوسط جمعیت هر خانوار زیر 3 نفر است و در گزارش‌های مراجع دیگر به نحو دیگری آمده است. اشاره اصغر آهنی‌ها به معیار 4 نفر برای یک خانوار بود که همیشه مورد استناد کارگران و تشکل‌های کارگری و برخی از دستگاه‌های دولتی است. در مقابل به نوشته مهر، فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار گفت طبق برنامه پنجم توسعه مرکز آمار ایران مرجع اعلام رسمی آمار است و باید به گزارش‌های این مرکز درباره وضعیت هزینه‌های خانوار استناد شود، اما به گفته او کارفرمایان در بررسی‌های خود به مراجع دیگری پرداخته بودند. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. به گفته برخی از تشکل‌های کارگری، هزینه ماهانه یک خانوار در ایران بیش از 3 میلیون تومان در ماه است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، معتقد است که تاکنون حتی این ماده قانونی برای تعیین دستمزد متناسب با واقعیت‌های امروزین ایران اجرا نشده است.
برای سال 1394 که 720 هزار تومان بود، بر اساس همون قانون، بر اساس همون نرخ تورم رسمی تایید شده از بانک مرکزی باید 1,020,000 تومان میره. در سال 1390 باید به 1,170,000 تومان بر اساس همون جدول برسه. حالا اون 720,000 تومان دیگه چقدر مثلا ممکنه تو این چونه زنی ها از که نمایندگانی که نمایندگان واقعی همه کارگران نیستن، بعضیاشون هم خیلی تلاش میکنن ولی توی چهارچوبی قرار دارن که ارتباط اجتماعی با طبقه کارگر رو ندارن و تو اون چهارچوب میرن پشت میز مذاکره و مقداری زیادی تحت تاثیر استدلال های تفتت آمیز نمایندگان کارفرمان و نمایندگان دولت قرار میگیرن و مقداری هم چون ارتباط اجتماعی رو ندارن اینطوری عمل میکنن.
آقای رئیس‌دانا همچنین در مورد حداقل دستمزدی که باید در سال آینده تعیین شود میگوید
نرخ تورم برای خانوارهای پایینی به حکای 1.345 خیلی بالاتر از متوسطه، برای که تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این لایه ها قرار میگیره. اگر بخوایم اونو در نظر بگیریم نرخ حداقل دستمزد باید به 1,440,000 تومان برسه و دیگر این که اگر بخوایم بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران نان و برنج و حبوبات رو برای خانوار سه‌اولین نفری، همه اینا که من گفتم برای خانوار سه‌اولین نفری است، اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم خب حداقل دستمزد به 1,280,000 تومان باید برسه. حالا اگر بخوایم توزیع درآمد رو در سطح کشور عادلانه تر کنیم، بخوایم کارگرها رو از زیر خط فقر یه تکانی بدیم بیاریم بالا، تمام این ارقام میره بالا. اما این معیارهای تورم رعایت نشده تا زمانی که نماینده کارگران ارتباط و پیوند اجتماعی قدرتمندی نداشته باشند هم با همین مسیر میخوان حرکت بکنن.
در این میان علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت تلاش میشود منافع کارآفرینان و کارگران به طور توأمان لحاظ شود. این در حالی است که در سالیان گذشته تشکل‌های کارگری گفتند که دستمزدهای تعیین شده از سوی شورای عالی کار به گفته آنان غیرعادلانه بوده و به زیان کارگران است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.